سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد میگوید به خاطر حفظ منافع ملی از سخنرانیش منصرف شده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
باور بیست که آقای ساغزه دیده که او از هیچ دولت نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شایدم خودشان صرف نظر کرده باشند.
شماری از فعالان زن به نمایندگی از معلمان و کارمندان صحی خواهان پرداخت معاشات آنها شدند.
معاشات سرمایه خواهد سیر نفت بکردن یکی معلمین آنها مطمئن نیستن.
انتظار می رود مقام های ارشد وزارت دفاع امریکا امروز با پرسش های جدی در کنگرس آن کشور روبرو شوند. برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
عرف و عنعنات و فرهنگ‌های ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوتی دختر بر بچه را نمی‌بینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده.
در پروگرام در امتداد لحظه‌ها هم می‌شنوید.
یک سل بازی‌های شکه تنها و پسران ارتباط می‌گیره، مثلا بازی دندکلک و بازی دیگر نبود توپ دندک.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از جعفر احمدی.
گروه طالبان قانون اساسی دوره ظاهرشاه را بدون موادش که به گفته این گروه در تضاد با اسلام است نافذ می کند. سازمان عفو بین الملل می گوید که بیش از 5 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان به کمک فوری نیاز دارند و سرمنشی ناتو گفته که طالبان به تعهداتشان در مورد رعایت حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم حسابده قرار گیرند. سلام، خوش آمدید. وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه خیرین پادشاه افغانستان با استثنای مواد آن که به گفته طالبان در تضاد با اسلام است در دوره موقت اجرا می شود. مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل در این مورد سخن گفته است. در اعلامیه‌ای که در فیسبوک این وزارت در این باره امروز منتشر شد گفته نشده که کدام مواد قانون اساسی دوران ظاهرشاه در تضاد با اسلام است. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان با قوانین بین المللی که مخالف اصول امارت اسلامی و شریعت نیست احترام دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید که بیش از 5 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان با وضعیت دشوار روبرواند و به کمک فوری نیاز دارند. این سازمان امروز در توییتر نوشت که جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک های بشر دوستانه بدون تأخیر به افغانستان ادامه می یابد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته که در ماه های آینده دست کم 11 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری فوری نیاز خواهند داشت. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که طالبان با تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابده قرار گیرند. بر اساس خبرنامه ناتو، استولتنبرگ این سخن را دیروز در گفتگوی مجازی با وانگ یی وزیر خارجه چین ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه چین امروز گفت که بحث‌های دیروز دو مقام مثبت و سازنده بود. پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه ساخاروف خبر داده. بر اساس گزارش‌ها شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، ظریفه غفاری، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، میترا مهران، هوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی و انیسه شهید در این رقابت از دیگر زنان افغان نمایندگی می‌کنند. هایده هاوتالا معاون پارلمان اروپا دیروز گفت که زنان افغان به خاطر مبارزه و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در کشورشان برای گرفتن جایزه ساخاروف نامزد شدند.
شجاعت این زنان خیلی عالی است. آنها خود را با خطر روبرو کردند تا برای چیزی که به ما اهدا شده مبارزه کنند.
برنده جایزه سخاروف در 21 اکتبر اعلام خواهد شد. محمد اشرف غیرت سرپرست ریاست پانتون کابل اعلام کرده که تا زمان بگفته و ایجاد فضای اسلامی واقعی برای همه، زنان اجازه نخواهند داشت که به پانتون‌ها بروند. او دیروز در توییتر خود نوشت که اسلام در اولویت است. حکومت طالبان دو هفته پیش غیرت 34 ساله را به جای محمد عثمان بابوری به کار گماشت. بعد دنبال این اقدام اتحادیه سرتاسری استادان پوهنتون‌های افغانستان گفت که گزینش غیرت غیر علمی و اکادمیک بوده و به این اتحادیه پذیرفتنی نیست. انتظار می رود که مقامات ارشد نظامی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان با سالهای سخت شماری از اعضای کانگرس روبرو شوند. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده، مارک میلی رئیس کمیته لودیستیزان و فرانک مکینزی رئیس قماندانی مرکزی ایالات متحده امروز و فردا در کمیته های خدمات نظامی سنا و مجلس نمایندگان حضور خواهند یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، جم انهاف جمهوری خواه ارشد کمیته خدمات نظامی مجلس سنا پیش از آغاز جلسه امروز لست طویل از پرسش ها در موارد مختلف از جمله بمبگذاری 26 آگست در نزدیکی میدان هوایی کابل، تجهیزات بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان و طرح‌های آینده اداره بایدن در مورد مبارزه علیه تروریسم را به آستان فرستاده. مقامات ارشد دموکرات از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کردند. و محکمه شهر لاهور ایالت پنجاب پاکستان یک زن را به اتهام اهانت به اسلام به مجازات اعدام محکوم کرد. با گزارش رسانه‌های پاکستان، قاضی محکمه دیروز سلما تنویر را به پرداخت 50,000 روپیه پاکستان نیز محکوم کرده. گزارش شده که او در سال 2013 زمانی که مدیر یک مکتب خصوصی بوده که تابچه‌های را به دانش آموزان توزیع کرده که در آن سخنان اهانت آمیز در مورد اسلام و حضرت محمد درج شده بود. روزنامه دان چاپ پاکستان به نقل از میا محمد رمضان وکیل مدافع خانم تنویر گزارش داده که تنویر مسلمان است، به آموزه های اسلام کاملا باور دارد و این عمل را بنابر مشکل روانی انجام داده. پایان خبرها.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. نماینده دائمی حکومت برکنار شده محمد اشرف غنی در سازمان ملل متحد می گوید که به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان و کرسی این کشور در این سازمان، سخنرانیش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کرده. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه تویتر خود به نقل از غلام محمد اسحاق زی نوشته که این نمایندگی مانند گذشته با فعالیتش ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار بود که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت محمد اشرف غنی در سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند، اما او در لحظات پایانی از این سخنرانی منصرف شد. دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به نقل از آقای اسحاق زی در صفحه توییتر خود نوشته است که او به خاطر حفظ منافع ملی و چوکی افغانستان در سازمان ملل، تداوم همکاری درازمدت با این سازمان و شورای امنیت سازمان ملل و دیگر مسائل مهم از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل منصرف شده است. آقای اسحاق زی افسوده که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد. قرار بود که او دیروز دوشنبه در این نشست سخنرانی کند، اما در لحظات پایانی نامش از فهرست سخنرانان حذف شد. تا به حال سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان درباره دلیل حذف نام آقای اسحاق زی از فهرست سخنرانان اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل چیزی نگفتند. در همین حال طالبان با استقبال از لغو سخنرانی آقای اسحاق زی گفته که در حال حاضر این گروه در سراسر افغانستان حاکم است و مطابق اصول بین المللی کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به این گروه تعلق دارد و باید فرصت سخنرانی به نماینده طالبان داده شود. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نباید بر طالبان فشار وارد کند.
بر اساس اصول بین المللی امارت اسلامی می تواند نظام را جور کند که در داخل و خارج از افغانان نمایندگی کند. جدا از این هر گونه تلاشی که شود نتیجه نمی دهد. توقع ما این است که در پیوند با مسائل دیپلماتیک با افغانان از فشارهای سیاسی به عنوان ابزار استفاده نشود.
طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل معرفی کردند، اما این سازمان تا به حال در این باره تصمیم نگرفته است. طالبان پیش از این در پیوند به تصمیم سازمان ملل مبنی بر عدم پذیرفتن نماینده این گروه و قرار دادن نام نماینده حکومت پیشین در فهرست سخنرانان اعتراض کرده بود. شماری از آگاهان روابط بین الملل در شرایط کنونی عدم سخنرانی در سازمان ملل را از آدرس افغانستان به زیان مردم افغانستان می دانند. از این میان متی‌الله خروتی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت جهان باید از وضعیت افغانستان آگاه باشد و پس از آن درباره این کشور فیصله کند.
در این شرایطی که افغانستان با سخت‌ترین مشکلات مواجه است، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات نظامی، در این حالت باید دنیا از وضعیت افغانستان آگاهی پیدا می‌کرد، از مشکلات سیاسیش، از مشکلات اقتصادیش و مشکلات نظامی.
جاوید مومند آگاه روابط بین الملل می‌گوید که در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگان روسیه، آمریکا و چین تصمیم گیرنده هستند. هرچند او اسنادی را نمی کند، اما می گوید که فکر می کند به دلیل مخالفت این کشورها به آقای اسحاق زی اجازه سخنرانی دادن نشده است. معمولا در نشست سالانه سازمان ملل متحد، رئیس جمهور، وزیر خارجه و یا هم نماینده دائمی یک کشور در این سازمان سخنرانی می کند و مشکلات مربوط به کشورش را با جهانیان شریک می سازد.
در گزارش همکارم شنیدید که غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید دلیل حذف نام او از لیست سخنرانان در مجمع عمومی این سازمان حفاظت از منافع ملی و کرسی افغانستان در این سازمان بوده. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق قطمر استاد پانتون در شهر برلین جرمنی صحبت داشته، نخست از او پرسیدم که بعقیده او چرا این حرکت توسط آقای اسحاق زی صورت گرفته.
باور من است که آقای اسحاق زی در پشت سر خود دولت را نداره که بخوای از اون نمایندگی بکنه. من فکر میکنم از نظر عرف دیپلماتیک زبانی که یک نماینده یک دولت نباشه، او را بیتانه به تنهایی خود در سازمان ملل متحد سخنرانی بکنه و نمایندگی بکنه. باور به ایست که آقای اسحاق زی دیده که او از هیچ دولت نمایندگی نمیکنه، از این خاطر شاید هم خودشان صرف نظر کرده باشند.
آقای اطمر، شماری از کارشناسان این حرکت آقای اسحاق زی را به شکل غیر مستقیم به نفع طالبان خواندن. نظر شما در این مورد چیست؟
البته جامعه جهانی نرمها و استانداردهای را برای شناختن افغانستان و تعامل با دولت افغانستان مطرح کرده. من به این باور هستم تا زمانی که ابو نرمهای جهانی مراعات نشوه و از طرف دیگر کسایی که حکومت طالبان را تا اندازه زیر تاثیر خود قرار داده، ایرا هم خوش نیستند که افغانستان مستقل نماینده داشته باشند و تلاش از اینا ایست که تا ایرا خودشان نمایندگی از دولت افغانستان کنند. البته بیشتر کسای در اینجا شامل هستند که اونا روابط بسیار نزدیک با طالبان دارند.
اینک سرنوشت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد چی میشه و کی از افغانستان نمایندگی خواهد کرد؟
باور بیست که نرمهای مورد نظر است و یقیناً که به زودی کرسی افغانستان به کسی داده نخواهد شد تا که اون نرخ مراعات نشود و ما فکر میکنم مستحق نمایندگی افغانستان او دولت مشروع افغانستان خواهد بود که برخواسته از رای مردم باشه. دو صورت بیتاره که نمایندگی از دولت افغانستان کنه. در غیر از او با فکر میکنم هر نماینده که فرصت پیدا بکنه و با نمایندگی از دولت صحبت میکنه که او دولت مشروعیت خود نداره، ای به معنی از این است که دولت افغانستان در اونجا نمایندگی داره.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، استاد پانتون در شهر برلین جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شماری از فعالان زن به نمایندگی از معلمان و کارمندان صحی با راه اندازی یک حرکت مدنی خوان پرداخت معاشات آنها شدند. تورپیکای محمد از سازماندهندگان این حرکت میگوید اگر طالبان برای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی گامهای جدی بر ندارند، این دو سکتور با مشکلات شدید اقتصادی مواجه خواهد شد. اما طالبان میگویند تلاشهای جدی برای پرداخت معاشات ادامه دارد و به زودی این مشکل حل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان مدنی زن گفتند اگر گامهای جدی در راستای پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی برداشته نشود، این دو بخش با مشکلات جدی روبرو می شوند. این فعالان روز سه‌شنبه در کابل با راه‌اندازی فعالیت مدنی از طالبان خواستند که با وضعیت اقتصادی این دو بخش مهم جامعه توجه جدی کنند. تورپیکای از سازماندهندگان این فعالیت مدنی به رادیو آزادی گفت:
معاشات سرمایه‌خواران خیلی نخواهند کرد. یکی از معلمین مطمئن نیستم که این پروسه تا چقدر دوام خود کنه و از سرنوشت خود و از سرنوشت اولادای خود اطفال خود یا بخبر هستن و از تشویش هستن. دیگه در این قسمت اگر توجه کنن دولت غریب هستن، بیچاره هستن، کسبکار هستن، کارکن دولت هستن، کارکنهای بخشای سیهی هستن، بخشای تعلیمی هستن، باید به یا عموماسات سنیهشن با زمانش پرداخته شوند.
خانم تورپیکای افزود که رهبران حکومت باید بدون تأخیر به مشکلات معلمان و کارمندان صحی زن رسیدگی کنند. به گفته وی جهان باید پولهای افغانها را آزاد کند که از سوی آنها منجمد شده است. از زمانی که طالبان افغانستان را تحت کنترل آورده‌اند، معاشات بسیاری از کارمندان ادارات دولتی پرداخت نشده است. از آن جمله معلمان و کارمندان صحی هستند که بیشتر آنان با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. اما طالبان گفتند که در جستجوی راه حل این مشکل هستند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت تلاش ها برای حل این مشکل جریان دارد.
وزارت مالیه و بانک ها مانگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخت شود. مقام های امارت اسلامی در بخش معاشات با جدیت کار میکند و بسیار زود این مشکل حل میشود. بخش تکنیکی هنوز هم به کار نیاز دارد و زمانی که مشکلات تکنیکی حل گردد با وزارت مالیه و بانک ها هماهنگی صورت گرفته تا معاشات تمام کارمندان دولتی پرداخت شود.
آقای کریمی همچنین گفت گفتگوها با جامعه جهانی هم ادامه دارد تا پولهای منجمد شده از سوی امریکا بسیار زود آزاد شود.
شنیدید که شماری از فعالان زن به نمایندگی از معلمان و کارمندان صحی با راه اندازی یک حرکت مدنی خوان پرداخت معاشات آنها شدند. مسدود بودن شماری از ادارات دولتی به شمول ریاست پاسپورت یکی از آزمون‌های دیگر است که در این اواخر به مشکل افغان‌ها افزوده. شماری بیماران و میخواهند برای تداوی به خارج از افغانستان سفر کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
البته توزیع پاسپورت آغاز بکنن هر چیز زودتر چون مریض بسیار جدی است.
فردوس انیس از مادر بیمار خود میگوید و از این که نمیتواند او را برای تداوی به بیرون از کشور ببرد. علت آن نداشتن پاسپورت است. این جوان 25 ساله که اصلا باشنده شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است، دو هفته پیش برای گرفتن پاسپورت به مادر بیمارش به کابل آمد.
که ما باید خارج از کشور ببریم و به خاطر تداوی بیشتر و بهتر است که فعلا در افغانستان امکان تداوی از اونها نیست و ما فعلا سخت با این مشکل البته سرگردان هستیم و سردوچار هستیم.
انیسه 46 ساله مادر فردوس است. او از بیماری شش رنج میبرد که به گفته خودش در شرایط فعلی در افغانستان قابل تداوی نیست. مانند او ده ها شاید هم صد تا بیمار دیگر که نیاز دارند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند با سرنوشت مشابه روبرواند. زهرا خانم 56 ساله نیز میخواهد برای خود و دو پسر 20 و 23 ساله اش پاسپورت بگیرد. او میگوید که خودش بیمار است و پسرانش بیکار. از این رو می خواهد برای درمان و کار بیرون از کشور بروند، اما پاسپورت ندارند.
بسیار سرگردان است، بسیار مردم پول نداره، بسیار است دلشان نارام است، می چرخم کنیم چی نکنیم.
شماری از آنها از ولایت های دیگر به کابل آمدند، اما دفتر ریاست پاسپورت برایشان بسته است. مبینه زن 35 ساله ای است که از ولایت بلخ به کابل آمده.
مریض داره مردم، باید همین هر چه زودتر کارهای پاسپورت را بندازن، پاسپورت های مردم را بتن، چون از سرگردانی از این بشی و باید مردم خلاص کنن دیگه.
سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که وضعیت خدمات صحی در افغانستان وخیم است و سیستم خدمات صحی در این کشور ممکن از هم بپاشد. در چنین وضعیتی شمار زیادی شفاخانه ها مخصوصا در ولایات اساسی ترین خدمات صحی را نیز ارائه کرده نمی توانند. اکثرا این شفاخانه ها با کمبود ادویه و کارمندان متخصص روبرو اند. این وضعیت شمار کسانی را که مجبورند برای تداوی به بیرون از افغانستان بروند به مراتب بیشتر ساخته و همه روزه به متقاضیان پاسپورت نیز افزوده می شود. مسئولان ریاست پاسپورت در حکومت طالبان قبلا از صحبت با رسانه ها خودداری کرده اند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مسئولان ریاست پاسپورت را با خود داشته باشیم، با تماس های مکرر جواب دریافت نکردیم. فردوس و مادرش که با صدها تن دیگر امید باز شدن ریاست پاسپورت را دارند، همه روزه در عقب دروازه این ریاست از صبح تا شام انتظار میکشند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید هنوز هم منتظر پاسخ کشورها برای آغاز دوباره پروازهایشان از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل هستند. به گفته این اداره، آنها با ارسال نامه‌های رسمی از چندین کشور جهان خواستند تا پروازهایشان را به افغانستان از سر گیرند. اما به گفته آنها تنها ایران و پاکستان در این مورد پاسخ مثبت دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از ورود طالبان به کابل و گرفتن قدرت به دست آنها در افغانستان حدود 1.5 ماه می گذرد، اما هنوز هم میدان هوایی کابل به حالت عادی آن بر نگشته است. مقام ها می گویند که این میدان هوایی در یک شبانه روز برای 12 ساعت آماده پذیرش پروازهای داخلی و خارجی است، اما باز هم به غیر از ایران و پاکستان هنوز هیچ کشور دیگر پروازهایشان را به افغانستان از سر نگرفتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که از چندین کشور همسایه و منطقه رسماً خواسته تا پروازهایشان را به افغانستان آغاز کنند، اما تا کنون این کشورها پاسخ مثبت ندادند. غلام جیلانی وفا، رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای این اداره، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که دلیل آغاز نشدن پروازهای شرکت‌های هوایی بین‌المللی مشکل فنی در میدان هوایی کابل نیست. او گفت
از لحاظ تخنیکی کشورها، یعنی مسئولیم، مسئولیت تمام پروازها در فضا و در محیط یک کشور است یا در میادین هوایی که نشست و برخاست میکنن، و این تضمین دادیم به تمام همسایگان خود و به تمام کشورهایی که با ما رفت آمد دارد. بنابراین اگر مسئله مسئولیت مطرح باشد، پس چرا کشور پاکستان و کشور ایران چنین پروازها را انجام میدهند؟ بنابراین مسئله مسئولیت مطرح نیست، ولی از لحاظ تخنیکی ما مطمئن هستم که هیچ نوع مشکلی در این راستا وجود ندارد.
تا هنوز روشن نیست که چرا خطوط هوایی بین المللی پروازهایشان را به افغانستان از سر نگرفتند، و این هم مشخص نشده که آیا این اقدام با به رسمیت نشناخته شدن طالبان از سوی کشورها ربط دارد یا خیر. این در حال است که وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که همه مشکلات موجود در میدان هوایی کابل مرفوع شده و خواستار از سرگیری پروازهای بین المللی به افغانستان شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت، با نشر این اعلامیه در توییتر خبرش نوشته که به شرکت های هوایی بین المللی اطمینان کامل داده خواهد شد. پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، پروازها از میدان های هوایی کابل، مزار شریف و کندار به کشورهای همسایه و همچنین دبی، ترکیه و هند انجام می شد. در مورد اثرگیری این پروازها تا هنوز خبر نیست، اما برخی از مسافران گیرمانده در خارج از افغانستان میگویند که عدم پروازهای خارجی به افغانستان منجر شده تا مشکلات زیادی را متحمل شوند. راضی موسوی، مسافری که در هند گیرمانده و منتظر آغاز پروازها به افغانستان است، به رادیو آزادی گفت:
نزدیک به 1200 نفر همه روزه انتظار ازیرا میکشند تا پروازها باز شود و دوباره به خانه‌هاشون برگردند. متاسفانه این 1200 نفر تنها کسایی هستند که به دلیل مشکل صحی به هندوستان سفر کردند و فعلا در شرایط بسیار بد و وخیم اقتصادی و روحی قرار دارند و تا حد زیادی ده از این هممثنهای ما حتی پاسپورتهایشان گرو است، بخاطر کرای اتاق و حتی مصارف روزمره خورد و خوراکشان را هم متاسفانه ندارن.
ناصر استومان، مسافر دیگر که در عربستان سعودی گیرمانده است، میگوید:
تا امروز در عربستان سعودی گیر ماندم. مسافرانی که در امارات متحده عربی و عربستان سعودی گیر ماندند با مشکلات زیادی دچارند. از مقامها تقاضا دارم تا پروازها را از سر گیرند.
پس از بیش از یک ماه تأخیر هفته گذشته، شرکت هوایی کامیر به پاکستان و شرکت هوایی ماهان از ایران به کابل پروازهایشان را از سر گرفتند. با آن هم مسافران شکایت دارند که قیمت تکت برای مسافرت در این پروازها به گونه چشمگیره از قبل افزایش یافته. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که از این مشکل پی برده و برای حل آن با شرکت‌های هوایی در تماس است. شرکت‌های هوایی گفتند که برای پرواز به کابل پول بیشتر به شرکت‌های بیمه می‌پردازند، بنابراین قیمت تکت‌ها افزایش یافته، اما اداره هوانوردی ملکی میگوید که این دلیل قانع کننده نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می‌رود مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا برای نخستین بار پس از خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به کنگره ایالات متحده با پرسش‌های جدی نماینده‌ها و سناتورها روبرو شوند. قرار است امروز لوید آسن، وزیر دفاع، و جنرال مارک میلی، لوید رئیس آمریکا، در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا حضور یابند. آنها فردا نیز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان به پرسش‌های قانون‌گذاران پاسخ خواهند داد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
دو مقام ارشد نظامی امریکا قرار است در دو روز پی هم در کنگره با پرسش‌های جدی نماینده‌ها و سناتوران روبرو شوند. به دنبال سقوط کابل به دست طالبان و خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، نخستین بار است که لوید آستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیس های آمریکا برای اعضای هر دو مجلس کنگره معلومات می‌دهند و به پرسش‌های آنها پاسخ می‌گویند. جمهوری خان که از گذشته انتقادها را بر اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج شتاب زده از افغانستان افزایش دادند، گفتند که این اقدام ایالات متحده را در برابر تروریسم بیشتر آسیب پذیر کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جیمز آینهوف، سناتور ارشد حزب جمهوری خواه و عضو کمیته خدمات نظامی سنا، فهرست از پرسش‌ها را از دو مقام ارشد نظامی آمریکا تهیه کرده. در میان پرسش ها چگونگی حمله انتحاری 26 اگست در میدان هوایی کابل هم شامل است. سناتوران می خواهند که در مورد این رویداد جزئیات کامل از سوی مقام های نظامی داده شود. در حمله انتحاری که در آخرین روزهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد، نزدیک 200 تن به شمول 13 نظامی آمریکا کشته شدند. مقام‌های آمریکایی از جمله لوید هاستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید ریستیس‌های آمریکا در گذشته از تصمیم برای خروج کامل از افغانستان دفاع کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه اپریل به خروج نیروها از افغانستان دستور داد. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که این روند در ماه جولای تکمیل شده بود و چند صد سرباز با وسایط نظامی در کابل باقی ماندند تا در روند خروج دیپلمات‌ها، شهروندان آمریکایی و افغان‌های آسیب‌پذیر همکاری کنند. ایالات متحده حدود 5000 نظامی دیگر هم به افغانستان فرستاد تا در روند انتقال از میدان هوایی کابل همکاری کنند. در آستانه حضور دو مقام ارشد نظامی آمریکا در کنگرس، دو سناتور جمهوری خواه تام کتان و ماریانت میلر مکس گفتند بی کفایتی اداره جو بایدن اعتبار آمریکا را صدمه زد و این کشور را نزد جهانیان تحقیر کرد. اما جو بایدن همواره از تصمیمش برای خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته است که به طولانی ترین جنگ کشورش در تاریخ نقطه پایان گذاشته است. قرار است در جریان امروز سناتوران در مورد آخرین حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در کابل هم پرسش‌های سخت را از مقام‌های ارشد نظامی آمریکایی مطرح کنند. در این رویداد که پس از حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در اخیر ماه آگوست رخ داد، 10 غیر نظامی افغان به شمول کودکان کشته شد. جنرال فرانک مکینزی، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا، از این رویداد با عنوان اشتباه فاجعه‌بار یاد کرده و به خاطر آن معذرت خواسته است.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان با استثنای موادی که به گفته طالبان در تضاد با اسلام است در دوره موقت اجرا می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید که بیش از 5 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان با وضعیت دشوار روبرو اند و به کمک فوری نیاز دارند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که طالبان به تعهداتشان در مورد مبارزه علیه تروریسم و رعایت حقوق بشر در افغانستان حسابده قرار گیرند. محمد اشرف غیرت سرپرست ریاست پوهنتون کابل اعلام کرده که تا زمان به گفته او ایجاد فضای اسلامی واقعی برای همه، زنان اجازه نخواهند داشت که به پوهنتونها بروند. پارلمان اروپا از نامزد شدن چند زن افغان برای دریافت جایزه سخاروف خبر داده. انتظار می رود که مقامات ارشد نظامی اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز و فردا در مورد چگونگی پایان جنگ در افغانستان با سوالهای سخت در کانگرس روبرو شوند. و محکمه شهر لاهور ایالت پنجاب سلما تنویر، یک زن را به اتهام اهانت به اسلام به مجازات اعدام محکوم کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه من آرش هماین و همکار تکنیکیم میر احمد صافی را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و در امتداد لحظه ها که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متکست چیری تنش نوستن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
زن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی با موضوع تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از مردها از آمدن خواستگاران دختر در خانهشان عصبانی شده و با اونا رفتار زشت میکنن.
اغال مغال نکنم، دروازه را به زور میزدم، هیچ خوشم نمیاد.
رفتار بد و نامناسب پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر با خواستگاران در کنار محروم ساختن دختر از حق ازدواج، آینده دختر را به عنوان عروس چقدر بانوای خشونت ها گری میزنند.
این زندگی خدا نمیفهم بسیار باند در مابین مکشتگی بود.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر قانون و شریعت در چنین موارد چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند.
در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم و گوشه های مختلفی موضوع پرداخته شده، با ما باشید. معمولا در جامعه ما عرف بری است که به خاطر ازدواج نخست خانواده پسر به خواستگاری دختر میرن. گفته میشه خواستگاری مرد به دلیل بالا بودن ارزش، حیثیت، لطافت و ظرافت زن است. اما بعضی از مردان به عنوان پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر آمدن خواستگاران دختر به خانهشان را توهین به ننگ و عزت خود می دانند. از همین رو با خواستگاران دختر رفتار زشت می کنند و بدون کدام دلیل اونا را از خانه می رانند. فوزیه اسم مستعار دختر است که در حدود 40 سال دارد. او میگه از ای که اظهار نظر و رضایتش در انتخاب همسر به سبب تندخویی برادر و شوهر خواهرش و رفتار زشت و سختگیرانه اونا با خواستگارانش از او پرسیده نمیشه، او نیز بنابر ترس از این حق میگذره و بهترین فرصتها را به خاطر ساختن زندگی و آینده که آرزویش را داره از دست داده.
شش خواهر هستیم و سه برادرها که سه عروسی کرده و سه همشیرم در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشه برادرم و به خصوص یک یوزنیم بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفر شده. مردم درست بود، ما خواستیم که باید به می آدم شام اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بی هستی یا چطور جرأت کردی که اومدی پیش ما بگی من این آدم را میگیرم.
در این بخش از نوراها یکی از پدران میشنویم که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت میدانه.
پنج اولاد دارم، دو بچه، سه دختر. بچه های مهندسی کردیم و دخترهایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد، تا حتی که پشت خیاشنیم میامدن طلبگاری همه در سرم بد میخورد و مادرم که میامدم همراه طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکدم دروازه را بزور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه میگفا و من غیرتم را بر میخورم. همین نام خواستگاره که میشنم کرمای سرم در جوش میایه.
بعضی از دختران که عروسی کردن بعدها شوهر و خانواده شوهر به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری پدر و یا برادر عروس با اونا در مرحله خواستگاری عقده‌مند شده و از همین سبب همواره زندگی عروس را با خشونت‌های رفتاری و کلامی تلخ می‌سازند. نفیسه یکی دیگه از زنان است که 15 سال از ازدواجش می‌گذره و میگه به سبب رفتار زشت برادران، کاکاها و برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردانیده شده. بیاین باقی سخنان را از خودش بشنویم.
بسیار مر خوشی مزیت تا نمیتن زنه های ور مر بسیار تا نمیتن نابی زیاد میکنه شوار میگه زندگی خدا نمیفهم بسیار در خانه مجیگر خونی مادر میفنه تو زیاران میباشی بسیار باند در موبین مکشتگی به وجود آمده شوار مملت کب میکنه.
گفته میشه پیوند ازدواج زن و مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری میتونه در روابط اجتماعی اثرگذار باشه. بعضی از صحبت ها را در این مورد از محمد الیاس امید جامعه شناس افغان میشنویم.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بی جایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده را نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزش‌های بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه تفاهم را ایجاد بکنه ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل و خون را ایجه به وجود بیاره.
محمد عظیم صافی آگاه امور حقوقی در مورد سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج را ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشنخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان چنین واضح می‌سازد.
تنها پسران حق انتخاب را نداره بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می توان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگر، او خانواده می خواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره، می خواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند که این یک مسئله نیک است. البته که همسویه بودن هر دو جانب این شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده با فلان پسر، آیا شما رضایت دارین ندارین؟
محمد قاسم رضایی یکی از مصفیدان شهر کابل میگه هم از لحاظ اسلام و هم عرف پسندیده افغانی ما بهتر است احترام بر رضایت و حق ازدواج دختر و رفتار مناسب با خواستگاران دختر رعایت شود.
ازدواج حق مسلم یک دختر است که شریک زندگی خود به رضایت خود و به مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم امی اجازه رو برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیم شانه، چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا یک رویه کردن که رویه مطابق اسلام و مطابق عنعنه و عرف افغانی ما بود.
تمنا مهرزاد یکی از فعالان حقوق زن بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز بعضی از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حساس زندگی چنین بیان میکنند.
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیضی که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده‌ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنند، به همون دلیلی که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کامل باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنم در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنند در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد کار کنند.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم. ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
بخش برنامه بشنویم که مردم در مورد بی‌عزتی و بدرفتاری بعضی از پدران و برادران با خواستگاران دختر چی میگن؟
منصور هستم، معصول هستم و باشنبه کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادر تان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تارزشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خود از یک حق تلقفی بزرگ در حق امو دختر میمیشن.
انیسا غیور هستم، یکی از فعالین مدافع حقوق زنان در حوزه غرب کشور. در جامعه ما از فرهنگ و رسومی ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسمم انجلا شریفی، از ولایت غور. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری می آید، حق و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شده، برای دختر خانم ها هم داده شده.
شنونده های عزیز، چرا همواره در جامعه ما به زن و دختر از لحاظ جنسیتی نگریسته می شه و حتی در حساس ترین تصامیم زندگی یک دختر به جای دادن حق انتخاب و اظهار رضایت به او، موضوع ننگ و غیرت را پیش می آرن و با عقده‌مندی و پرخاشگری به او برخورد می کنن؟ علل و عوامل و راه حل های این معضل را در گفت و شنید با خانم فوزیه یفتلی، فعال حقوق زن از ولایت کندوز، با شما شریک می سازم. تشکر بانو یفتلی از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که چی عوامل وجود داره که بعضی از مردان آمدن خواستگاران دختر در خانوادیشان یک نوع توهین و ننگ و غیرت خود می‌دانند و اونا را با رفتار زشت از خانه می‌رانند؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنعنات و فرهنگای ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمی‌بینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترا را ننگ میدانن، خواستگاری دخترا ننگ میدانن، رفتن به خانواده دخترا خانه داماتشان است به اون ننگ میدانن.
بانو یفتلی، به نظر شما آیا برخورد نامناسب و زشت بعضی از مردان خانواده با خواستگاران دخترشان به دلیل ننگ و غیرت میتونه که دختر را از لحاظ اجتماعی منزوی و گوشه‌گیر بسازه و حتی در آینده او هم تاثیرگذار باشه؟
بله، دقیقاً زمانی که ما با خواستگارای دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگی مانه، اخلاق خانوادگی مانه، ما برخی از اونا میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که این 100% تاثیرات منفی خدا در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز برخی دختر کشانده میشه که خانوادگی شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه که مشکلات زیادی را زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح روان دختر بگذاره. هم دیگر خدا نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به این جنون.
به نظر شما چرا همیشه در جامعه ما به دختران و زنان از نظر جنسیتی نگریسته میشه و همچنان در حساس ترین تصامیم زندگیشان به گونه تبعیض‌آمیز برخورد میشه و به اونها حق انتخاب و تصمیم گیری و اظهار رضایت را نمیتن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره همیان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشد. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانند به عنوان فعالین حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنند و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان اما آزادی را که حق تصمیم گیری حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستند که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
بله، و بانوی افتلی چی کارهای باید صورت بگیره که امی طرز تفکر نادرست را که بعضی از مردان دارن در مقابل خواستگاران دخترشان با یک جانب مثبت سوق بده؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنند و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتونهایمان این موضوعات به گوش مردم برسند. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تایی که دامنه های خشونت، دامنه های امی عرف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شود از خانواده ما.
بانو فوزیه یفتلی، فعال حقوق زن از ولایت کندوز، تشکر از شما شنونده عزیز. برنامه یفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همینجا خاتمه میابه. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز. در مورد بازی های محلی اطفال تا چی حد می دانید؟ بازی های اطفال چی ارزش و نقش در زندگی آینده آنان دارد و چی تغییراتی در بازی های اطفال نسبت به گذشته به وجود آمده است؟ این است موضوع مورد بحث ما در این برنامه در امتداد لحظه ها. در آغاز از پیشینه بازی های اطفال گپ می زنیم، بعد از ارزش و نقش این بازی ها در زندگی اطفال می گوییم و در رابطه با این که اکنون جای بازی های محلی اطفال را کدام بازی ها گرفته است هم بحث می شود. با رادیو آزادی باشید. شنونده های گرامی، بازی کلمه است که با گذشت سالها معنی و مفهوم آن تغییر نکرده و همه کسانی که دوره کودکی و طفولیت را سپری کرده باشد با یادآوری بازی های دوران طفولیتش لبخندی بر لبانش می آید. انواع بازی های سنتی اطفال که از گذشته ها به میراث مانده که با انجام دادن آن اطفال خود را شادمان می ساختند و اما بیشتر اطفال امروزی خصوصا در شهرها دیگر مفهوم بازی را در آبوبجان و تشلبازی و جزبازی، توپ دنده و یا باب زنجیر باف نمی بینند. برای آنها بازی کردن یعنی پلی‌استیشن، تبلت و انواع بازی های کمپیوتری خوشایند است که این نوع بازی ها خیلی با دوران طفولیت نسل های پیش فاصله دارد. خب توضیح بیشتر در این باره را بعداً توضیح می دهیم. حالا در رابطه با تاریخچه بازی های طفلانه و انواع آن از پروفسور محمد آصف گلزاد نویسنده و عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
این از آن وقتی با وجود آمد که انسان بین خود و سایر حیوانات مرز با وجود آوردند. بازی ها بعضشان خاص یک طبقه بوده و بعضشان بین دو یا تا سه طبقه مشترک می بودند. اطفال هم یک سلسله بازی های خاص خود دارند که بعضی از یا بین اطفال و نوجوانان و جوانان مشترک می باشد و بعضشان خاص اطفال می باشد. مثلا یک سلسله بازی های است که تنها با پسران مثلا ارتباط می گیرد، مثلا بازی دندک کلک و بازی دیگر نبود توپ دندک، که کرکت هم شکل تحول یافته همین توپ دندک شاید باشد، تشله بازی، سانق بازی، یا گیرکان که به فلک های خرد جای پت می شود دیگه و را گیر می کند. اصلا ملاق زدن ها در جای ملاق می زنند، خصوصا در جایی که ریگزار و زمین نرم یا سبززار باشد. مثلا چارمغز بازی عمدتا در مناطقی که چارمغز پیدا می شود این بازی هم در اوجه وجود دارد. یا مثلا بودی پران بازی می باشد که خاص بچه ها می باشد، شمپتکان که بچه ها و دخترها شرکن در او سهم می داشته باشند. پنجاق بازی که سنگچلای کلوله کلوله به اندازه بادام میره پنجاق میکنن، در این بچه ها و دخترها سهم خود هم می داشته باشند. مثلا یک نوع بازی داریم به نام جزبازی که زمین خط خط میکنن و یک تیکر چیزی را لش میکنن گرد، او بازی خاص دخترانه می باشد. بودی بازی از جمله بازی های خاص دخترانه می باشد که دخترک های خرد بودیگک های را والدینشان برشان می سازد. خالگکانی یک نوع دیگه بازی دخترانه می باشد که این هم خاص دخترانه می باشد و بچه های در این نقشه نمی داشته باشند.
بازی کردن اطفال را برای زندگی آینده آماده ساخته و آنان بسیاری از مهارت‌های فردی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی آینده خود را از طریق همین بازی‌هایی که به نظر بسیاری‌ها بی اهمیت می‌آید می‌آموزند. بازی به اطفال یاد می‌دهد که با بزرگتر از خود چگونه رفتار کند و برخوردشان با کوچکترها چگونه باشد. با گفته پروفسور گلزاد، بازی های سنتی اطفال در این کشور دارای اهمیت بیشتر می باشد، اما با گفته وی با پیشرفت تمدن و فرهنگ بشری با کمیت این بازی های سنتی اطفال در افغانستان افزوده شده است.
در گذشته ها تعداد بازی ها بسیار کم و اندک بود، اما با مرور زمان یه زیاد شده. البته علت زیاد شدنش ایست که همی ارتباطاتی که بین ممالک صورت گرفته. امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده، مشترکات بین شرق و غرب امروز وجود دارد. بعضن بازی هایی است که در اروپا هم معمول است، در کشور ما هم او معمول است. باید یادآور شوم که یک تعداد از همی بازی هایی که در کشور برای ما معمول است در حقیقت بازی های وارداتی است که از کشورهای دیگر وارد کشور ما شده و همین قسم بعضی از این بازی ها به کشورهای دیگر را پیدا کرده، چیزهای به او ابزودن، او را رنگ رونق دادن.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
آبوبجان بازی محلی دختران افغانستان است که دختران با چرخیدن بیت‌های آبوبجان را می‌خوانند. این بازی هیچ وسیله ضرورت ندارد و دو نفره اجرا می‌شود. شریفه باشنده شهر کابل که از این بازی در دوران طفولیتش خاطره خوشی دارد قصه کرده می‌گوید:
خدا و بجان مو بازی است که دو نفره بازی میشه، از دمدگه میگیریم و به بسیار سرعت چرخ میزنیم. بسیار خاطری خوش دارم از این بازی، چون که با دوستایی که بسیار خرد بودیم در کوچک، حالا بسیار وقت پیش میشه، چندین سال پیش وقتی بسیار طفل خرد بودم، همراه خارخوندایم همراه دوستایم در کوچه میرفتیم، از این ساتری رو میکنیم تا ناوقتا در بیرون میبودیم. بسیار از این بازی، از این ساتری بسیار خاطری خوش دارم و بسیار خوشش دارم.
غرسه یکی دیگر از بازی های سرگرم کننده نوجوانان پسر است که گروهی از افراد به دو دسته تقسیم شده و از هر گروه دو نفر داخل میدان می شود و هر کدام یک پای خود را به دست می گیرند و با یک پای دیگر خیزک زنان و با شدت خود را به هم دیگر می کوبند تا یکی به زمین بیفتد. و هر کسی که کنترل خود را از دست داده و به زمین بیفتد بازی را میبازد. محمد مسیح فروتن یک تن از جوانان است که در نوجوانی با دوستانش خیلی بازی قرصه را انجام داده است که به گفته وی این بازی علاقمندان زیادی دارد.
بازی قرصه معمولا در فصل بهار برگزار می‌گردد، بخصوص در روزهای سال نو. مسابقات این بازی طوری است: دو تیم جور میشه و در هر تیم یک نفر به نام گوساله تعیین میشه. وقتی که گوساله میخواه خود را به هدف که پتن هم داره برسانه، تیم مخالف بالای او حمله میکنه، نمیماند که گوساله به هدف برسه. اگر تانست که مانع گوساله شود که او به پتن نرسه، امو تیم برنده امی مسابقه یا امی بازی امو تیمی است که نماند که گوساله به پتن برسه. و ما خودم علاقمند بازی قرصه هستم که با دوستان و اقارب خود امی بازی را انجام میدم.
دندکلک از بازی های قدیمی دیگر است که در هر منطقه افغانستان رایج است و بیشتر اطفال و نوجوانان به این بازی می پردازند. وسایل مورد نیاز این بازی دو چوب، یکی کوچک و دومی بزرگتر می باشد. بازی دندکلک هم دست جمعی انجام می شود و در موارد هم میان دو نفر صورت می گیرد و بازیگران چوب کوچک را با دنده محکم زده تا به فاصله های دور پرتاب شود و تیم مقابل باید کلک را در دامن و یا با دستانشان از هوا بگیرند. نبی‌الله باشنده ولایت پروان در مورد بازی دندکلک میگوید:
دو تیم می باشد، دو نفر میر می باشد، باز بده خوش میکنن. وقتی که دندکلک شروع میشد، یک طرفش دنده میکنه، یک طرفش قب میکنه. اما قب که کت هم نفر می سوزانه، اگر دم موره که تعیین میشه دنده را خو میته، باز های سو کوره کمی کلک زد، اون نفر می سوزه. موره تعیین میشه 600. وقتی کلک ارچقه که دور افتاد، از اینجا تا موره متر میشه. 200 یا 300 یا 500. وقتی که پوره شد، کسی که میبره رو دنده میتن، باز دنده زده میره که چند دنده شد. مثلا 10 تازه شد، 2 تازه شد، 3 تازه شد، باز علمه تا کلک زده میرن، فاصله رو برشان تعیین میکنه. وقتی تعیین کرد، تیم مقابل از اون موجه تا اینمی جایی که موره است زو میگه. زو یک آهنگه کس میگه: الغم بلغم دیگه شلغم با مادر سی و زو. کمی نفسش سوخ دموجه سات میشه، نفر دیگهش میگیره تا زمانی که اون موجه رو پوره کرد. اگه پوره نکرد، باز اثر دنده میته، باز اثر تا کنم موره را پوره کنه.
اما اطفال امروزی برخلاف اطفال دیروز زندگی بسیار متفاوتی دارند و امروزه اطفال اکثرا با بازی های کامپیوتری مثل پلیستیشن، موبایل، تبلیت و تلویزیون خود را مشغول بازی می سازند. تن از نوجوانان درباره این که با کدام بازی ها اکثرا خود را مصروف می سازد توضیح داده می گوید:
من خودم گیم های که از طریق تلفن است، ایتو گیم ها را بسیار خوش دارم. از گیم های سابقه و کلک دنده و چیزا که راحت است داخل خانه زده می شه و هم وقتایی که مصروفیت نمی باشه موبایل زیافتر گیم می زنیم.
نقش بازی در روند رشد جسمی و روحی و روانی کودکان خیلی زیاد است. پس والدین باید کوشش کنند تا زمینه بازی و ساعت دیری را برای کودکان و اطفالشان فراهم کنند. زیرا بازی باعث نشاط و شادابی و تأمین سلامت جسم و روح اطفالشان می شود. با امید صحت و شادابی اطفال در این کشور، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، همه شما شنونده ها را هم به خداوند کریم می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.